بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان گرامی. جلسه دوم از درس برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدایی. ما تو این درس میخوام به ماهیت برنامه‌ریزی درسی مدارس که شامل مفهوم برنامه درسی، مراکز و طرح‌های برنامه درسی، برنامه‌ریزی درسی و استقلال معلم و در نهایت به مراحل برنامه‌ریزی درسی بپردازیم که در قسمت اول ما در بحث ماهیت یادگیری میایم مفهوم برنامه درسی رو خدمت شما تشریح میکنیم. برنامه درسی یا همون کاریکولم دیولپمنت یا کاریکولم پلنینگ یا خود عنوان برنامه درسی که به عنوان کاریکولم عنوان میشه، همون مباحثی هست که برنامه ریزان آموزشی طی 3 دهه گذشته توجه خاصی به این پرسش ها داشتن که چه چیز باید در مدارس تدریس شود، به ویژه در جستجوی پاسخ های مناسبی برای پرسش های از این قبیل بودند که چه مباحث و موضوع هایی در دروس مختلف باید تدریس شود، برای دانش آموزان و دانشجویان چه نوع مواد و وسایل آموزشی و توسط چه کسانی باید آماده شود. فراگیران در طول برنامه درسی چه نوع فعالیت های یادگیری باید انجام دهند. به طور خلاصه در مورد تصمیمات مربوط به برنامه درسی توجه بسیاری معطوف شده. حتی دانشگاه هم به عرضه دروسی درباره برنامه درسی در دوره های لیسانس و فوق لیسانس پرداختند و انتشار مجلات علمی تخصص در ارتباط با این موضوع آغاز گردیده. خود کلمه یا واژه برنامه درسی که همون کاریکولم هست در به منظورهای گوناگونی به کار برده شده، از جمله به عنوان برنامه برای یک موضوع درسی خاص در یک پای تحصیل مشخص در طول یک دوره تحصیلی یا به عنوان برنامه موضوعهای مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی. با این وجود در بسیار از موارد برنامه درسی از فهرستی از هدفهای آموزشی و مطالبی که باید در مدارس تدریس شود تجاوز نمی کرد. سالهای اخیر مفهوم برنامه درسی گسترش یافته تا اونجا که برنامه درسی تفصیلی کلیه فعالیت‌های یادگیری فراگیرنده، انواع وسایل آموزشی، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه و غیره را شامل شده. تو این بحث ما میخوام به معنای اخیر برنامه درسی که گسترده هست و استفاده از آن در نوشته های علوم تربیتی معاصر رایج هست رو مورد استفاده قرار بدیم که معنای محدود برنامه درسی رو همون معادل فهرست رؤوس مطالب درسی قرار میدیم. هدف یک گروه مسئول برنامه درسی آن است که مواد آموزشی رو تهیه کنه. بعضی اوقات این گروه فقط راهنمایی که حاوی چند پیشنهاد برای معلم است ارائه میکنه که چگونه مواد آموزشی را تهیه کند یا با نیازهای دانش آموزان متناسب باشد. ولی معمولاً گروه مسئول برنامه درسی به تهیه کتاب‌های درسی و وسایل کمک آموزشی و یا مواد خواندنی کمکی برای یادگیری انفرادی، وسایلی برای اجرای آزمایش، نمودار و الگو برای نمایش، فیلم، وسایلی برای فعالیت‌های تربیتی معلم، ابزار تشخیصی و ارزیابی و مواد آموزشی جبرانی، وسایلی برای شبیه سازی و بازی‌های آموزشی می‌پردازند. عاملی که در میزان تهیه مواد و وسایل آموزشی مختلف تهیه شده به وسیله گروه مسئول برنامه درسی مؤثر است. در اساس بودن منابع و فوریت داشتن کار تهیه برنامه درسی است. مثلا هنگامی که در نظام‌های آموزشی کشورهای در حال توسعه با مسئله تهیه و توزیع مواد آموزشی برای مدارس نوبنیاد مواجه می‌شویم، تأکید بر تدوین سریع و ارزان قیمت بودن مواد و وسایل آموزشی است. در چنین نظام‌هایی ممکن است تهیه کتاب‌های درسی و راهنمای تدریس و یا برنامه‌های تلویزیون آموزشی برای استفاده در مدارس کافی باشد. در مقابل در نظام‌های آموزشی پیشرفته که منابع بیشتری به برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی درسی اختصاص داده شده، فوریت زمانی کمتری وجود داره. بدیهی است که گروه مسئول برنامه درسی می تواند مواد و وسایل آموزشی متنوع تری برای استفاده مدارس تهیه کند. از این رو هر برنامه درسی با توجه به تعداد و تنوع و وسایل آموزشی که در بر می گیرند از برنامه های درسی دیگر متمایز می شوند. اما در قسمت دوم میام در به بحث مراکز و طرحهای برنامه درسی می پردازیم که در بسیاری از کشورها مراکز یا مؤسسات متعددی مسئول تهیه برنامه درسی مدارس هستند. در برخی دیگر مؤسسه واحدی مسئولیت تهیه برنامه درسی برای کلیه سطوح و زمینه ها را در نظام آموزشی به عهده دارد. در کشورهایی هم این مسئولیت بین مؤسسات یا مراکزی که هر یک وظیفه قسمت خاصی از نظام آموزشی و یا برنامه های مدارس را انجام می دهند تقسیم شده است، مانند قسمت مربوط به علوم، علوم اجتماعی و غیره. در چارچوب یک برنامه درسی واحد معمولا گروه های کاری مختلفی در کنار هم هر یک به تهیه درس خاصی مشغولند. مثلا گروهی مسئول تهیه برنامه درسی مهارت های پایه خواندن و نوشتن برای مدارس ابتدایی هستند. فعالیت این گروه و مواد آموزشی که توسط آنها تهیه میشه به عنوان یک طرح برنامه درسی محسوب میشود. بنابراین درون مرکز برنامه درسی چندین برنامه درسی معمولا همزمان تدریس میشود. همچنین یک طرح برنامه درسی میتواند مستقلا و بدون ارتباط با مراکز برنامه درسی تدوین شود. مثلا فعالیت های تعاونی توسط گروه کوچکی در دانشگاه و یا یک مؤسسه تحقیقاتی که کار اصلی آنها تدوین برنامه درسی نیست. اما در قسمت سوم باب بررسی برنامه ریزی درسی و استقلال معلم می پردازیم که مسئله مهمی هست که در بسیاری از طرح‌های برنامه درسی، برنامه‌های آموزشی سازمان یافته و دقیق تدوین شده، مانند برنامه درسی علوم زیستی به عنوان مثال و یا برنامه ریاضیات مدارس، این برنامه‌ها واحدهای درسی مشخص و فعالیت‌های یادگیری مربوط به هر یک از واحدها را به دست می‌دهند. تو این برنامه ها معلم موظفی که از رهنمودهای ارائه شده توسط گروه برنامه ریزی درسی پیروی کنه. طبیعی است که این پیروی سبب محدودیت آزادی عمل اون معلم میشه و همچنین دانش آموزان موظفند فصل به فصل مطالب را همچنان که در کتاب ارائه شده بیاموزند. این برنامه درسی دو بحث رو به میان میاره که بحث اول یا اون نظر اول اینه که این برنامه درسی برای گروه های نامتجانس از دانش آموزان تهیه شده. دانش آموزان از نظر توانایی ها، ارزش ها، دیدگاه ها، شرایط زیستی، شرایط خانوادگی و غیر متفاوت هست. برنامه نویسان درسی برای تطبیق برنامه های درسی با نیازهای نامتجانس دانش آموزان باید دانش آموز متوسط را مد نظر قرار دهند و از این روز که یک برنامه درسی نمیتواند پاسخگوی نیازهای کلی دانش آموزان باشد. اما نظر دوم برنامه درسی پیش ساخته هست که معلم رو موظف به پیروی از رهنمودهایی میکنه که ممکن است با ارزش‌های مورد نظر معلم مغایر باشد. پس چنین رویه‌ای باعث از بین رفتن استقلال معلم می‌شود. مطالب و بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که حتی در برنامه‌های درسی سازمان یافته معلمان از آزادی عملی برخوردار هستند و می‌توانند مواد آموزشی را با شیوه تدریس خود تطبیق بدهند. از این روز که با توجه به این نارضایتی برنامه هایی که با انعطاف‌پذیری بیشتری تدوین شدن و آزادی عمل بیشتری به معلم می دهند مناسب ترند. یعنی معلم مواد کمک آموزشی لازم و نوع فعالیت های یادگیری متناسب برای دانش آموزان را بر اساس میزان خلاقیت و نوآوری خود انتخاب و تهیه می کند. اصول برنامه‌ریزی درسی که تو این کتاب اومدیم ما ارائه کردیم در مورد هر نوع برنامه درسی یا که حالا شامل برنامه درسی سازمان یافته و برنامه درسی باز هست رو تشریح می‌کنیم در این قسمت، که این اصول درباره فعالیت‌های طرح‌های برنامه درسی به طور عام منظور میشه. تو این بحث فعالیت‌های برنامه ریزی گروه مسئول تهیه برنامه درسی و تولید وسایل آموزشی که سال به سال در مدارس باید تدریس بشه رو ذکر میکنیم. با این وجود معلمی که به عنوان برنامه ریزی مواد درسی خود برنامه درسی متناسب با کلاس رو آماده میکنه نیز میتونه بسیاری از اصول رو که تو این بحث های ارائه میکنیم مورد استفاده قرار بده. اما در قسمت چهارم با به بحث مراحل برنامه ریزی درسی میپردازیم که خود برنامه ریزی درسی یا همون curriculum development شامل سلسله فعالیت هایی به این شرح: تهیه و تنظیم فهرست روس محتوای درسی، تهیه و تولید مواد و وسایل آموزشی و به اجرا درآوردن و جایگزین کردن برنامه درسی در قالب نظام آموزشی، که خود این برنامه درسی شامل این سه تا مرحله بود. بعضی اوقات موضوعهای مختلفی بدون در نظر گرفتن هماهنگی لازم بین آنها توسط افراد مختلف تهیه میشه. با توجه به فهرست روس محتوای درسی یک گروه کتاب درسی ویژه‌ای تدوین میشه. همزمان گروه دیگری یک مجموعه فیلم برای استفاده در کلاس تدارک میدیدند، که در حالی که این فیلم‌ها میتونست جایگزین کتاب درسی هم باشه. در نتیجه معلم و دانش آموز از این مواد و وسایل که بدون هماهنگی بین آنها تدوین شده و در اختیار آنها قرار گذاشته شده باید استفاده میکردند. اجرای برنامه نیز جزء وظایف کادر سرپرستی و نظارت بود. در زمان حال این فعالیت ها به یکدیگر مربوط هستند و جزء وظایف یک گروه کاری واحد می باشند. فهرست محتوای برنامه درسی به تنهایی نمیتونه به عنوان مرحله نهایی تدوین نهایی منظور شود، مگر اینکه وسایل و مواد آموزشی متناسب با آن تهیه و تدوین شود و با موفقیت در نظام آموزشی به اجرا درآید. به عبارت دیگر نمیتوان درباره تناسب فهرست محتوای برنامه درسی قضاوت کرد، مگر آنکه مواد و وسایل آموزشی که بر مبنای فهرست محتوایی تهیه شده مورد آزمایش قرار گیرند. تنها فهرست محتوای آن برنامه درسی متناسب است که مواد آموزشی مطلوب برای تحقق بخشیدن به هدفهای آموزشی مشخص بر مبنای آن تدوین میشه. اگر گروه برنامه‌ریزی درسی در تهیه و ارائه چنین مواد آموزشی و وسایلی موفق نشوند، فهرست محتوای برنامه درسی نامناسب است و باید در آن تجدید نظر شود. اما سومین نکته‌ای که مورد تاکید مراکز و برنامه‌ریزان درسی، یعنی همون اجرای برنامه درسی جدید در شیوه‌های سنتی معمولاً توسط سرپرستان که جدا از گروه تهیه و تدوین برنامه درسی کار میکنند انجام میگیره تو شیوه سنتی، اما در حالی که در شیوه جدید برنامه ریزی درسی در این مرحله از کار نیز بر عهده گروه برنامه ریزان درسی است. یعنی گروه برنامه ریزی درسی مسئولیت کارآموزی مدرسانی را که باید برنامه جدید را به اجرا درآورند به عهده دارد و خود مسئول تضمین موفقیت برنامه در اجرا می باشد. بنابراین برنامه درسی یک فراگرد چند مرحله است که شامل وظایف مرتبط به هم است، یعنی همه با هم ارتباط دارند. هر سه مرحله که این مراحل هم شامل تعیین فهرست محتوای برنامه هست که قسمت اول هست. قسمت دومش تهیه و تدوین مواد و وسایل آموزشی و در نهایت اجرای برنامه درسی هست. با وجود ارتباط مستقیم بین سه مرحله اساسی برنامه درسی، برای تسهیل درک شما عزیزان ما اینا رو به صورت مرتب ارائه دوباره میکنیم که حالا مرحله اولش آماده سازی رؤوس برنامه درسی هست یا همون پلنینگ آتلاین که شامل فهرست محتوای برنامه درسی نیز هست. قسمت دوم یا مرحله دوم از مراحل اساسی برنامه درسی همون تهیه و تدوین مواد آموزشی هست که شامل مشخص کردن فعالیت های یادگیری است. یعنی توی این مرحله دوم ما باید بفهمیم چه فعالیت های یادگیری رو بر اساس اون هدف اول یا اون محتوای برنامه درسی انتخاب کنیم و در نهایت در مرحله سوم همون اجرای برنامه هست که ما میایم اون برنامه رو مورد اجرا یا همون تدریس قرار میدیم. و به طور خلاصه ما اومدیم، حالا میخوام به عنوان خلاصه اینا رو مطرح کنیم که ما میایم وظایف عمده برنامه درسی رو در سه گروه اساسی قرار میدیم. گروه اول همون آماده سازی رؤوس برنامه است. گروه دوم تهیه و تدوین مواد و وسایل آموزشی یا همون درسی هست و گروه سوم مرحله سوم اجرای برنامه درسی هست که در مرحله اول آماده سازی رؤوس برنامه درسی شامل سه زیر مجموعه هست که زیر مجموعه اول آن مشخص کردن هدف‌های برنامه درسی، دوم انتخاب محتوای درسی و در نهایت انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری. یعنی ما تو این مراحل هدف‌ها رو مشخص می‌کنیم و میایم به انتخاب محتوا و راهبردها رو تو این مرحله آماده سازی رؤوس برنامه درسی به عهده می‌گیریم. مرحله دوم تهیه و تدوین مواد وسایل درسی هست که شامل 4 زیر مجموعه هست که باید خیلی دقت کنید. در مرحله اول تهیه مواد درسی هست، سازماندهی مواد درسی بر حسب دروس مختلف و آزمایش مواد درسی جدید و در نهایت تغییر و اصلاح برنامه بر مبنای نتایج آزمایش هست. و مرحله سوم از مراحل اساسی برنامه‌ریزی درسی اجرای برنامه هست که خود اجرای برنامه شامل 7 زیر مجموعه شامل توزیع برنامه، برقراری نظام اجرایی، کارآموزی مدرسان، تطبیق با نظام امتحانات کشوری، هماهنگی با مسئولان اجرایی، کنترل کیفیت و بازنگری می باشد. سربلند و پیروز باشید.